بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله چهار اینطور می‌فرمایند: لا فرق فی ما ذکرناه بین حقوق الله تعالی و حقوق الناس الا فی الثبوت بالبینه فان الانفاظ بها فیها محل اشکال والاشبه عدمه. در این مسئله چهار که یک اشتباه ذکری هم از ایشون واقع شده که عرض می کنیم انشاءالله، می فرمایند در این قضاء تنفیذی یا به تعبیر دیگر حکم انفاضی فرق نمی کند که مورد دعوا و مورد نزاع حقوق الناس باشد یا اینکه مورد حکم حقی از حقوق الله مثل مسئله حد و امثال ذلک باشه. در اونجایی که از غیر طریق بینه حکم اولی ثابت شده باشد برای حاکم دوم، مثل اینکه از روی قرائن یا از روی تواتر مطلب برای حاکم ثانی ثابت باشه، هیچ فرقی بین حقوق الناس و حقوق الله نمی کند. و اما اگر از راه بینه، نه بینه‌ای که در حکم حاکم اول نقش داره، بینه بر این که حاکم اول چنین حکمی را کرده است، ایشون می فرماید در اینجایی که حکم حاکم اول به وسیله بینه برای حاکم ثانی ثابت شده باشد، ما بین حقوق الناس و حقوق الله در قضاء تنفیذی فرق می کند. اون وقت وقتی فرقشو می خوان بیان بکنن، ظاهر عبارتشون اینه که در حقوق اللهش مسلمه و حقوق الناسش محل تردیده و محل اشکال. به حسب ظاهر عبارت، عبارت این معنا رو دلالت داره، لکن وقتی که در کلمات انسان غور می کند و تتبع می کند کلمات را، می بیند مطلب عکس اونی که مسلمه در قضاء تنفیذی ولو از طریق بینه حکم حاکم اول بر حاکم ثانی ثابت شده باشد، اونی که مسلمه مسئله حقوق الناسه. و اصلا شاید فلسفه این که قضاء تنفیذی رو هم تشریع کردن این است که حقوق الناس تضییع نشود و به واسطه تباعد مردم دستشون از حقوق خودشون کوتاه نشود. لذا مرحوم محقق در کتاب شرایع می‌فرماید چیزی که مفادش اینه که این قضاء تنفیذی مقصور علی حقوق الناس و اما در حقوق الله محل اشکال و محل تردیده، که حالا عرض میکنیم علت تردیدش هم چیه. اما قدر متیقن و قدر مسلم حقوق الناس، کما اینکه فلسفه تشریع قضاء تنفیذی هم این است که حقوق الناس از بین نرود. اگر یک کسی در قم ادعا کرد یک خانه ای رو در اهواز، در حالی که ادعاش هم ثابت شد و حاکم شرع اولم حکم کرد به اینکه خانه اهواز مال توست، در حالی که در دست زیده، انفاذ اون حاکم دوم اثرش این است که این صاحب واقعی حکمی خانه میتونه به خانه خودش دسترسی پیدا بکند. منتها عرض کردم در عبارت ایشون حالا یک اشتباهی واقع شده، چون ظاهر عبارت ایشون این است که اگر حکم حاکم اول به واسطه یه بیانه بر حاکم دوم ثابت شد، در حقوق الناسش محل اشکاله، در حالی که عکس مسئله در حقوق الناس مسلمه، اما در حقوق خدا مثل مسئله حدود این محل اشکاله که اشکالش هم عرض می کنم. این پس به ظاهر عبارت ایشون جمود نشود، از نظر تقدیم و تأخیر یک خلطی، یک سهو و اشتباهی واقع شده است، و الا حقوق الناس از مسلمیات مسئله قضاء تنفیذیه. اما در باب حدود، مثلا اگر یک کسی پیش حاکم اول محکوم شد به یک حدی، ثابت شد که خدای نکرده این یا شارب الخمره یا مثلا زانیست، بیانه معتبره در اثبات این مطلبم پیش حاکم شرع قم اقامه شد و حاکم شرعم حکم کرد به این که این زید باید حد زنا یا حد شرب خمر بخورد. حالا قاضی در قم خیلی توان و قدرتی نداره، نمیتونه این مسئله رو اجرا بکند. از طرفی هم قاضی اهواز نه در جریان بوده و نه علم به این معنا پیدا کرده، صرفاً یک بیانیه‌ای قائم شده، بیانیه نه بر اصل مطلب، بیانیه‌ای قائم شده برای اینکه حاکم قوم ای رو محکوم به حد شرب خمر کرده. پس الان قاضی اهواز پلوی خودش ثابت نشده این مطلب که این شرب خمر کرده، بینه ای کمش که شهادت بر شرب خمر دادن، اونها اندل حاکم الاول شهادت بر شرب خمر دادن، پس حاکم ثانی آیا در اینجا هم میتواند روی عنوان قضاء تنفیزی این محکوم به حد شرب خمر را در حالی که شرب خمرش پهلوی خودش ثابت نشده میتونه حد شرب خمر را بر این جاری بکند یا نه؟ صاحب جواهر اول میفرماید نه، و علت نرا مسئله اجماع قرار میده. میگه ما در کلام هیچ کسی نیافتیم که در این باره قضاء تنفیزی رو جاری بکند و همین اجماع دلیل بر مسئله است. بعد میفرماید ممکنه کسی از این راه وارد بشه، چون در باب حدود یک عنوانی مطرحه و اون این است که تدرع الحدود و به شبهات. خب بگیم این قاضی اهواز چی میدونه که این شرب خمر کرده یا نه؟ این تدرع الحدود و به شبهات جلوی قضاء تنفیزی حاکم اهواز رو میگیره، لأنهو لهو شبهتون، او احتمال میده که شرب خمر از این تحقق پیدا نکرده باشد. بعد میفرماید که نه، این بعیده که مسئله تدرع الحدود به شبهات رو اینجا بتونیم پیاده بکنیم، برای اینکه اینجا پای بیانه در کاره، هم بیانه بر اصل شرب خمر که اندل حاکم الاول شهادت دادن و هم بیانه پیش خودش که شهادت بر حکم حاکم اول دادن، و می توانیم بگوییم وقتی که مثلا تمامی مراحل این با بیانه تمام می شود، آیا در اینجا تدرع الحدود و به شبهات جریان داره؟ اینجا بعیده، اول این حرف رو می زنه ایشون. بعد می فرماید ممکنه ما بالاتر از این رو هم بگیم، حتی اگر حاکم ثانی خودش مستقیماً حکم حاکم اول رو هم ببیند و بشنود، بازم میتونیم بگیم شبهه داره، برای اینکه بر حاکم اول ثابت شده، اما بر حاکم دوم که این معنا ثابت نشده، گرچه بینم در تمامی مراحلش وجود دارد، اما بینه که افاده علم و اطمینان نمی کند، لذا همون تدرع الحدود و به شبهات کنه می تواند یک فارقی بین حقوق الله و حقوق الناس باشه، برای اینکه تدرع الحدود تنها در باره حدود جریان داره، در باره حقوق الله، اما در باره حقوق الناس این مطلب نیست. اینها حرفهایی است که صاحب جواهر فرموده، لکن یک نکته اضافه ای هم هست و کسی می تواند از همین نکته اضافی این معنا رو استفاده بکند. بگوید که عمده دلیلی که ما بر قضاء تنفیذی داشتیم مسئله اجماع بود، کما اینکه صاحب ریاض استناد به اجماع می کرد. اگر عمده دلیل ما بر قضاء تنفیذی مسئله اجماع باشه، به قول بزرگان اجماع دلیل لبیه، به اطلاقش نمیتوانیم تمسک بکنیم. ادله لبیه رو باید اون قدر متیقنش رو گرفت. حالا این اجماعی که صاحب جواهر ادعا میکند بر اینکه در حدود الله جریان ند دبر در حدود الله قضاء تنفیذی نیست، ولو اینکه حجیت خود این اجماع محل کلامه، اما این مقدار اثر داره که بفهمیم قدر متیقنه از دلیل قضاء تنفیذی حقوق ناسه، اما در حقوق الله و مثل حدود ما چه دلیلی داریم بر اینکه قضاء تنفیذی جریان داره، با اینکه به قول صاحب جواهر اجماع هم برخلافشه. حالا اجماعش هم کنار، اما مد دلیل بر اینکه قضاء تنفیذی که عرض کردیم یک حکمی است تقریبا مخالف قاعده، علاوه بر حقوق الناس در حقوق الله هم جریان داشته باشد. پس غرض از این مسئله یکی بیان اصل مطلب بود، یکی عبارت ایشون که یک سهو و اشتباهی درش واقع شده و چون عبارت خیلی کوتاهه با ثانیاً من میخونم ببینید چطور سهو و اشتباه در عبارت ایشون هست. میفرماین لا فرقه فی ما ذکرناه، یعنی از قضاء تنفیذی، بین حقوق الله تعالی و حقوق الناس الا فی الثبوت بالبینه فان الانفاذ بها، یعنی بالبینه فیها. ظاهر عبارت این است که به همین آخری برمیگرده، فان الانفاذ بالبینه فی حقوق الناس محل اشکال، با اینکه اونی که محل اشکاله مسئله حقوق الله نه حقوق الناس. وقت میفرمایند ولی اشبه و عدم، و اشبه هم این است که قضاء تنفیذی در این حدود حدود که ما عرض کردیم، در اون جایی که حکم حاکم اول برای حاکم ثانی به بیانه ثابت شده باشد، نه به علم. اگر به علم ثابت شده باشه این شاید محل اشکال نباشه، مگر روی این مبنایی که از صاحب جواهر ما عرض کردیم. این مسئله چهار بود. و اما مسئله پنج، عرض می شود که مسئله پنج می‌فرماید لا یعتبر فی جواز شهادت البینه ولا قبولها غیر ما یعتبر فیها فی سائر المقامات فلا یعتبر اشهادهما علی حکمه و قضائه فی تحمل و کدالا یعتبرو فی قبول شهادتهما اشهادهما علل حکم ولا حضورهما فی مجلس الخصومه و سماعهما شهادت الشهود بل المعتبرو شهودهما ان الحاکم حکم بذالک بل یکفی علمهما بذالک. دیگه حالا کاری به حقوق الله و حقوق الناس نداریم، در همون حقوق الناسی که مسلم از من مورد قضاء تنفیزی هست این بحث واقع شده. درست دقت بفرمایید، این بحث واقع شده که این بیانیه‌ای که میان اندل حاکم ثانی شهادت بر حکم حاکم اول میدهند، خب بیانه دو نفر مرد عادله میان شهادت میدهند بر اینکه حاکم قوم چنین حکمی رو کرد. آیا در شهادت اینها چیزی زائد بر بیانه های در سایر موارد معتبره، یا اینکه نه همون ادله حجیت بیانه با همه خصوصیاتی که در بیانه معتبر لازمه و خیلی از خصوصیاتی که لازم نیست در ما نهنفی هم مسئله این چنینه؟ همین مقدار که بیانه معتبره شهادت بر حکم حاکم اول بده و سایر خصوصیات قضاء تنفیزی هم تحقق داشته باشه همین کفایت می کند. خب حالا چی مثلا معتبر نیست که شما اینقدر پافشاریه روی این مطلب دارید؟ می‌فرمایند که اولا حضور این بیانیه که ما میگیم بیانیه ثانیه است، حضور این بیانیه ثانیه در مجلس مرافعه و مخاصمه لزوم نداره. خب چه دلیلی داریم بر این که حضور اینها در مجلس مرافعه و مجلس مخاصمه شرطیت داره، با اینکه اینا بیانشون نمیخواد شهادت بده به اینکه مثلا مدعی چند ساله بود، مدعا علیه چند ساله بود، کجای مجلس مرافعه نشستن، حاکم شهر چه سوالاتی رو در رابطه با اینا مطرح کرد، چه جوابهای از اینها شنیده شد. این حضور مجلس مرافعه و مجلس مخاصمه برای این بیانیه ثانیه که میخوان اندل حاکم ثانی شهادت بدن هیچ دخالتی ندارد، کما اینکه این معنا که آیا حاکم شرع اول باید اینها رو اشهاد بر حکم خودش بکند، بگوید شما بیانه شاهد باشید که من در این مرافعه قضائیه چنین حکمی رو می کنم. آیا در چون در باب بیانه‌ای که میخواد شهادت بده بر اینکه حاکم اول حکم کرده و همینطور جاهای دیگه‌ای که پای شهادت مطرحه، برای شاهد دو مرحله وجود دارد، یک مرحله تحمل شهادت، یک مرحله اداء و شهادت. مرحله تحمل با مرحله اداء دو مرحله است که برای شاهد پیش میاد. آیا در صحت تحمل و در مشروعیت تحمل اینها شرط این است که حاکم شهر اینها رو اشهاد بکند، بگوید شما دو نفر عادل شاهد باشید که من چنین حکمی رو کردم؟ می فرمایند دلیلی بر این نداریم که در مقام تحمل اشهاد لازم باشه. وقتی که در مقام تحمل اشهاد لازم نبود، در مقام قبول حاکم ثانی هم اشهاد حاکم اول شرط نیست. اونی که برای حاکم ثانی موضوعیت داره این است که بیانه شهادت بدهد که حاکم اول چنین حکمی رو کرد. حالا قدر متیقن این شهادت این است که خودش شاهد حکم باشد، ولو اینکه حاکم اولم اشهاد نکرده باشد، ولو اینکه در مجلس مرافعم نباشه، در یک اتاقی کنار اتاق مجلس محاکمه است که حکم حاکم رو میشنود. این تازه به عنوان قدر متیقن دخالت داره و الا شهود هم لزوم نداره، همونطوری که انشاءالله در کتاب الشهادات میخوانیم شاهدان باید عالم به مسئله باشند، عالم به اون چیزی باشند که متعلق شهادتشونه. حالا این علم از راه شهود و حواس ظاهره پیدا شده باشد، یا این علم هیچ ارتباطی به حواس ظاهره اینها نداشته باشد، اون وقت نتیجه این می شود که در قضاء تنفیذی همین که شاهدان بگویند ما عالمیم به این که حاکم قوم چنین حکمی رو انشاء کرده و صادر کرده، همین کفایت می کند در مقام اداء شهادت، ولو این که خودشون در مجلس مرافعه نبودند، ولو اینکه حاکم شهر اشهاد نکرده اونها رو، بلکه بالاتر خودشون هم نشنیدن صدای حاکم شهر قم رو که در مقام انشاء حکم چنین چیزی رو انشاء کرده باشد، لکن علم براشون پیدا شده که حاکم شهر قم چنین حکمی رو کرده. حالا بر طبق علمشون میان اداء شهادت میکنن اندل حاکم ثانی، پس نتیجتاً خصوصیتی در این بیانه غیر از بیانه هایی که در سایر موارد معتبره و حجته، هیچ خصوصیت دیگری در قضاء تنفیذی که بخواهد از راه بیانه حکم حاکم اول ثابت بشود این وجود ندارد. اینم یک مسئله. مسئله دیگر رو هم عرض می کنیم که درش دقت کنید، توضیح بیشترش رو فردا عرض می شود انشاءالله عرض می کنیم. اون مسئله پنج بود که خوندیم. اما عرض می شود که مسئله دیگره در این باب عبارت از مسئله شیش این بابه. درست دقت بفرمایید، در مسئله شیش عرض می شود که اینطور می فرمایند، می فرمایند قیل لم یحضر شاهدان الخصوم فحک الحاکم لهما الواقع و صورت الحکم و سم المتحاکمین به اسمائهما و آبائهما و صفاتهما و اشهدهما علی الحکم فالاولا القبول لان اخباره که حکمهی مازن والاشبه عدم القبول الا بزم عدل آخر بل لو انشأ الحکم بعد الانشاء فی مجلس الخصومه فجواز الشهادت بالحکم به نحو الاطلاق مشکلون بل ممنوعون و شهادتو به نحو تقیید به انه لم یکن انشاء مجلس الخصومه ولا انشاء الرافعه لها جایزتون لکن انفاذه للحاکم الاخره مشکلون بل ممنوعون. یک حرفی مرحوم محقق در شرایع فرموده که ایشون نسبت به قیله میدهد، اسمی هم از مرحوم محقق در کتاب شرایع نمیبرد، فقط به نحو قیله فرمایش ایشون رو حکایت میکنند. درست موضوع مسئله رو دقت بفرمایید. موضوع مسئله این است که اگر این بیانیه ای که میخوان بروند عند حاکم الاحواز حکم حاکم اول رو شهادت بدن، این بیانیه نه در مجلس مرافعه بودن نه حاکم اونا رو اشهاد کرده و نه از راه دیگری علم به حکم حاکم پیدا کردن، فقط جریان این طور بوده که حاکم در مجلس مرافعه همه کارها رو انجام داده و مدعی منکر حرفاشون رو شنیده، بعدم انشاء حکمم کرده، فصل خصومت شرعی هم تحقق پیدا کرده. حالا این بیانیه هم که میخوان برن پیش حاکم ثانی شهادت به حکم حاکم اول بدن، از همه جا بیخبرن، هیچ راهی برای اینکه حاکم اول چنین حکمی کرده ندارن، فقط این راه برشون باز مونده که حاکم اول بعد از آنی که مجلس خصومت تمام شد، مثلا روزهای گذشت، خود حاکم اول در یک مجلسی در حضور این بیانیه‌ای که میخوان برن عند حاکم اهواز شهادت بدن، حاکم اول نشست و نقل جریان رو کرد، گفت شما اطلاع دارید؟ گفتن چه اطلاعی؟ گفت مثلا دیروز گذشته یک مدعی و منکر پیش من آمده بودن. مدعیش کی بود؟ مدعا علیه که منکر که بود؟ مدعا به که مورد تنازعشون بود چه بود؟ گفت یک مدعی و منکر آمدن پیش من با همه این خصوصیاتی که عرض کردن. منم اول از مدعی مثلا بیانه خواستم، مدعی اقامه بیانه کرد، بعد بیانه دیدم خصوصیاتش درسته. دیروز در مجلس مرافعه من حکم کردم به نفع مدعی. این رو داره حالا به صورت داستان برای این بیانه دیگر که میخوان برن پیش حاکم اهواز شهادت بدن، در حالی که از همه جا بی خبرن، راه علمم برایشون وجود نداشته، فقط اینها هستن. با اینکه خود حاکم اول در مثلا جلسه مهمانی کذا اخبار کرد به اینکه روز گذشته در مجلس مرافعه و مخاصمه با ذکر همه خصوصیات مجلس مخاصمه و مرافعه خودش اخبار کرد که من حاکم چنین حکمی رو صادر کردم. حالا همه حرف ها اینه که آیا این اخبار حاکم اول به این که حکمی که دیروز صادر کرده با خصوصیات همه متداعیان و مدعا به و همه اینها و خصوصیات حکم، آیا بیانیه ثانیه که از زبان خود حاکم منتها به صورت اخبار اخبار کرده به انشاء دیروزش، آیا این بیانیه ثانیه که از زبان خود حاکم این حکمش رو شنیده، آیا اگر برود پیش حاکم ثانی و حاکم ثانی رو شهادت بده که یک همچه حکمی با این خصوصیات که قاضیش به ماها اخبار کرد، آیا حاکم ثانی قبول می کند یا نه؟ اینجاست که مرحوم محقق می فرمایند قبول می شود اخبار حاکم اول به این که در مجلس مخاصمه چنین انشایی ازش صادر شده. تعلیلی رو که خود مرحوم محقق در متن شرایع برای این فتوای خودش ذکر می کند، می فرماید که خب این حاکم اول انشایی که دیروز مثلا داشته، اگر ما بودیم و می دیدیم نمی گفتیم این انشایش حجته، نمی گفتیم که انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. انشائش که حجته، حالا بیاییم بین انشائش و اخبارش فرق بگذاریم، بگیم در مقام اخبار قولش واجده شرایط حجیت نیست، اما در مقام انشاء بما انه قازن انشائش حجته. نه، اخبار و انشاء در این جهت فرق نمی کند. کسی که انشائش حجته یکون و اخباره حجتن. این رو مرحوم محقق در کتاب شرایع با این دلیلی که عرض کردیم ذکر می فرماید که حالا در اصل مسئله و خصوصیات مسئله یک دقتی بفرمایید که انشاءالله فردا بقیهش رو عرض میکنیم.